لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد در دومین در سومین عامل از عوامل تهدید نسل که مسئله ازل است، صحبت ما به اینجا رسید که برخی از فقها معتقدند ازل از زوجه حره دائمه به صورت فی نفسه حرام است. علت این حرمت چهار دلیل شمرده شده. از این چهار دلیل جلسه قبل به حمدالله و المنه دو تا رو بررسی کردیم و به پایان رسید، به دلیل سوم رسیدیم. دلیل سوم این فقها برای اثبات حرمت عزل از زوجه حره دائمه عبارت است از این که گفتن عزل سبب تضییع حق زوجه می شود. چه ربطی به حقش داره و چجوری سبب تضییع حقش میشه؟ گفتن اون لحظه‌ای که مرد در حین مواقعه از همسر عزل داشته باشه، این عزل منافات با مرتبه التزاز مطلوب زوجه دارد که این تضییع حق او زوجه به حساب میاد و بدتر گاه اوقات در بعضی از شرایط موجب ایزا همسر می شود که این هم جایز نیست. فلذا اگر این عزل موجب تضییع حق شود به این معنا که اون رو از التزاز مطلوب محروم بکند یا موجب ایزا او واقع شود، از این جهات عزل جایز نخواهد بود. این سومین دلیلی که آقایون اقامه کردن، ولی خب جلسه قبلم اشاره کردیم ما در این ادله حرف داریم، نقد داریم که انشالله نقدهاش رو انشالله به این زودی خواهیم عرض کرد. یادداشت فرمود دلیل سوم رو تا به دلیل چهارم بپردازیم. سه، دلیل سوم، برخی دیگر از فقها گفتند عزل سبب تضییع حق زوجه می شود، چرا که منافات با مرتبه التزاز مطلوب زوجه دارد و بلکه گاهی اوقات موجب ایزاء او می شود. بنابراین از این جهات عزل جایز نخواهد بود و قهرن حرام می شود. اینم سومین دلیل برای اثبات حرمت عزل. بریم سراغ دلیل چهارم که عمده ادله‌ای که فقهای قائل به حرمت بهش تکیه میکنن همین دلیل چهارمه که بعضی از روایات باب هست. دقت داشته باشید، برای رفقایی که جدید خدمتشون داریم میرسیم، اون ورودی بحث خیلی مهمه که شلا کامل بحث تو چنگشون باشه. از جلسه دیروز بحث ما به اینجا رسید، عزل از زوجه حره دائمه اونم به صورت فی نفسه آیا حرام هست یا خیر. از کنیم بین فقها اختلافه، بعضی از فقها قائل به حرمتن. این طیف اول فقها که قائل به حرمتن چهار تا دلیل دارن. از این چهار تا دلیل سه تاش رو بحث کردیم تمام شده، میخوایم وارد چهارمین دلیل بشیم که مهمترین دلیلشون هست. حالا این دلیل چهارم بعضی از روایات باب هست که به عنوان نمونه دو تاش رو اینجا خدمتتون عرض میکنیم. نمونه اول روایتی است که اتفاقا صحیحه هم هست، از محمد ابن مسلم نقل شده که محمد ابن مسلم عن احدهما، حالا یا از امام باقر نقل کرده یا از امام صادق نقل کرده. روایتی که محمد ابن مسلم نقل کرده به این مضمونه، میگه یک کسی اومد خدمت امام باقر سوال کرد که ابن رسول الله، آقا جان، آیا عزل از زوجه با همین شرایطی که عرض کردیم محکوم به حرمت هست یا نه؟ حکم عزل اصلا چیه؟ حضرت در پاسخ سوال این سائل فرمودن که اگه این عزل نسبت به عمه بوده باشد لا بأسه، اشکالی ندارد، ولی نسبت به حره فإنی اکره ذلک، اگر این عزل بخواد از زوجه حره اتفاق بیفتد ما این رو کراهت داریم. الا ایشترط علیها حین یتزوجها، مگر این که اون موقعی که این آقا با یه خانم داره عقد نکاح میبنده، حالا یا زوج نسبت به زوج شرط بکنه یا برعکس که حال ممکنه که زوجی شرط رو با زوج داشته باشد. قرض این که اگه شرط حین عقد بوده باشد دیگه اشکالی ندارد، ولی اگه شرط حین عقد نباشد فهمه اکره و ذالک. خب ممکنه شما بپرسی که اینجا که عدد نفر بوده حرام، ما داریم از ادله حرمت بحث میکنیم، میگیم چهارمین دلیل برای حرمت عزل این صحیحه. خب اینجا که عزل تصدیه نکرده که این منهیه، این حرامه، نه تصدیه به حرمت شده نه نهی توش اومده، بلکه تعبیر کراهت اومده. ها اینجاست که بعضی از فقها ها یه بخشی از شم فقاهتیشون و یه بخش هم از قرائن دیگه از روایت این اکره رو به معنای حرمت تلقی کردن. حالا چجور به معنای حرمت تلقی کردن؟ ما اگه بخوام از طرف ای آقایون حرف بزنیم، خودمون که قبول نداریم، انشاءالله بعدا خدمتتون عرض میکنیم، خودمون که قبول نداریم، ولی اگه بخوام از طرف ای آقایون حرف بزنیم و کمک به اینا بکنیم و حالا پیازداغ مسئله رو بیشتر کرده باشیم، باید اینطوری بگیم، بگیم یکیش قرینه مقابله هست. ببینید اون صدر روایت فرموده عمل عمه فلا بأسه، نسبت به زوجی که عمه هست کنیزه است اشکال ندارد، ولی در حره خب این قرینه مقابله بوی ازش استشمام میشه. وقتی در مقابل لا بأسه است، این بأس، این اکرین بأس، این یه قرینه. قرینه دوم بعدش میاد باز استثناء میزنه، میگه مگر این که شرط ضمن عقد بوده باشد. خب اگر عرض به خدمت شما میخواست کراهت ساده معمولی باشه، شرط ضمن عقد لازم نداشت که، منافاتی نداره. اینکه میاد شرط ضمن عقد رو حضرت مطرح میکنه، اینا همه دست به دست هم میده که میخواد ثابت بکنه این اکراهو ازش حرمت ثابت میشه، نه کراهت معمولی. خب اینا رو شلا بعدا جواباش عرض میکنم خدمت. یادداشت بفرمایید. یه سرخط چهار، چهارمین دلیل برخی از روایات باب است که عده‌ای از فقها به آن استشهاد کرده اند. یا سرخط الف، ما دو تا نمونش اینجا نقل میکنیم. نمونه اول الف، صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام. احدهما یعنی یا امام باقر مقصوده یا امام صادق مقصوده. یه سر خط انه سئل عن العزل. یک کسی اومد خدمت امام باقر از حضرت سوال کرد در رابطه با عزل که حکم عزل زوج از زوجه چیه. فقال علیه السلام، حضرت در پاسخ این سوال فرمودند یا سرخط اما الامه فلا بأسه. جلسه دیروز اگر خاطرتون باشه وقتی داشتیم شقوق و تقسیمات مسئله رو بیان میکردیم، گفتیم یکی از شقوقش اینه که این عزل میخواد از زوجه حره اتفاق بیفته یا از زوجه امه. اگه امه باشه اول اصلا محل بحث ما نیست، چون کنیز در وضع امروزی جامعه ما اصلا مصداق نداره، معمولا هم دیگه تو مباحث مطرح نمیشه، ازش صحبتی به میان نمیاد، کلا دیگه حذف شده، برای اینکه محل ابتلا نیست. غیر از اینکه موضوع بحث نیست و محل ابتلا نیست، خب اصلا تکلیفش تو روایات مثل این دوباره که صحیح هست صراحتا تعیین شده، برای همین که اصلا محل بحث نیست. یعنی اگه موضوع مصداق میداشت به جهت وضوح و روشنی تو محل نزاع وارد نمی شد. اما الامه فلا بأسه، این زوجه اگه زوجه کنیز بوده باشد عزل از کنیز اشکال ندارد. خب و اما شق دوم، فاما الحره، اما اگر این زوجه حره بوده باشد، فإنی اکره ذلک، فإنی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها الا ایشترط علیها حین یتزوجها. آدرس وسائل الشیعه باب 76 من مقدمات النکاح حدیث 1. خب بیا سر خط. استشهاد فقهای مذکور به این صحیحه مشروط به آن است که از تعبیر اکرهو بتوانند حرمت را استفاده و اثبات بکنند، که البته این امر فی نفسه بعید نیست، و در برخی از موارد ممکن است، الا اینکه در این روایت بحث و نزاع است که آیا امکان دارد یا خیر، که البته شاید از طریق دو قرینه بتوان به این مطلوب رسید. بازم بیا سر خط. قرینه اول مقابله با فرض عمل، که آنجا محکوم به اباحه است. بیا سر خط. قرینه دوم مشروط شدن این کراهت به فرض عدم اشتراط در حین عقد. بیا سر خط. علی حال اثبات کراهت در این صحیحه محل اختلاف و نزاع است، محل اختلاف و نزاع است. من چی عرض کردم؟ اختلاف اثبات کراهت. بله اصفایی میکنم. چی نوشتید شما؟ البته از هر دو طرفش امکان داره. اثبات و حرمت محل عرض خدمت شما اختلاف و نزاع است، ولی کراهت که صریح روایته. خب این روایت اول و نمونه اول که محل بحث بود. بیا سر خط بی بنویس به قرینه اون الفی که خواستیم دو نمونه عرض بکنیم خدمتون، چون گاهی این شماره گذاره ها و علامت گذاره ها ممکنه خلط بشه. دقت بفرمایید که انشالله اشتباه نشه. تو دلیل چهارم قراره که استشهاد به بعضی از روایات بشه، که ما دو نمونه رو داریم تقدیم میکنیم. نمونه اول صحیحه محمد ابن مسلم بود که بحثش تموم شد. اینی که مهم بخونیم یه روایت دیگری است که به عنوان نمونه دوم ازش یاد میشه. سر خط به روایت جعفی که این معروف به یعقوب جعفیه، بعضی از جا ازش به جعفری هم یاد کردن، و این آقا خودش ثقه هست که از اصحاب امام کاظم هم می باشد، معروف به یعقوب جعفی، تأکید میکنم بعضی از جاها ازش به جعفری هم یاد شده. حالا این یعقوب جعفی میگوید سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول. این ابا الحسن به قرینه همین یعقوب جعفی که از اصحاب امام کاظم بوده، خود به خود مقصودش از ابا الحسن امام کاظم علیه السلام خواهد بود. یه سر خط تقاضا میکنم این روایت رو خوب دقت بکنید. لا بأس بالعزل فی ستت وجوه لا بأس بالعزل فی ستت وجوه. بابا ما داریم ادله حرمت عزل رو میکنی، شما داری روایتی میکنی که میفرماد لا بأس بالعزل. مگه قرار نیست ما ادله اثبات و حرمت عزل رو بخونیم؟ این روایتی که داری میاری شروعش میگه لا بأس بالعزل، دیگه حوصله کن، عجله نکن، تا آخر روایت رو گوش بده. این روایت از اون روایاتی است که از طریق مفهوم مخالف میخواد مقصود و مطلوب رو ثابت بکنه. بالاخره مهم اینه که ما برای شما حرمت رو ثابت بکنیم. حالا چیکار داریم؟ میخواد از طریق منطوق باشه یا از طریق مفهوم باشه؟ گاه اوقات اثبات مطلوب از طریق مفهوم آکد، قویتر، محکمتر. خلاصه این که این آقا میگه شما حوصله بکنید، بحث منعقد بشه، اگه به دلتون نچسبید اون وقت انقلت بکنید. خب لا بأس بالعزل فی ستت وجوه. بیا سر خط. یک، المرأة التي تيقنت أنها لا تلد. امام کاظم علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه در این روایت می‌فرماید در 6 مورد، در 6 جا عزل اشکال ندارد. اولین جایی که عزل اشکال ندارد از اون خانومی است که یقین حاصل شده انها لا تلد، هیچ وقت بچه دار نمیشه. اینو بردنش تو اتاق عمل با عمل جراحی رحمش رو در آوردن، گذاشتن کنار، که از جهت صنعت پزشکی اصلا بچه دار شدنش محاله. بسه به صنعت پزشکی یقین دارن این خانومی که رحمش رو جراحی کردن و بیرون کشیدن دیگه بچه دار نمیشه. خب یه نمونه، در اینجا عزل از این زوجه اشکالی ندارد. دو، ول مسنه، دومین خانومی که عزل از او اشکال نداره مناطن با مورد اول مشترکه. چرا؟ چون که دومین مورد زنی که سنش بالا رفته، به تعبیر امروزی ها یائسه شده، بعد یائسگیش هم دیگه کامل مستقر شده، مسنه شده، به قوله امروزه دیگه پیرزنی شده که هیچ امیدی به بچه دار شدنش نیست. عزل از این زنم به همون مناطق قبلی جایز و اشکالی نداره. این دو مورد. سه، والمرأت السلیطه، با طا، والمرأت السلیطه، به دور باشه، به دور باشه از این زنی که بخواد اینطوری باشه. واقعا خدا را به حق محمد و آل محمد قسمش میدیم، به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم، اینطور مشکلات را آقا تو زندگی مؤمنان محبین اهل بیت و مثلا زندگی ما طلبا قرار نده. واقعا بالاخره گاه اوقات تو بعضی از زندگی ها پیش اومده، حتی تو بعضی از زندگی انبیاء الهی که زناشون اینطوری بودن، این از اسباب اختبار و آزمایششون بوده. بعض از اولیاء الهی، حالا سلامیس اسمشون بیارم، یکی از اولیاء الهی واقعا صاحب مقامات عالی معنوی، میگن اصلا رمز اون مقامات معنویش همین بود که این چنین زنی رو تحمل کرد. حالا سلیطه چیه؟ شاید تو عرف شنیده باشید، بعضی از عرف ها میگن این زن سلیطه‌ایه. سلیطه به زنی میگن که خیلی عذرخواهی میکنم جیغ‌جیغوی و به اصطلاح امروز زبون دراز و از نیشه های سرزبونی داره، یه بقیه داریم که بعدش میاد او فرق میکنه، اون به دور باشه مازال او خیلی باز بدتره. یه سلیته داریم یه بقیه داریم. فرق سلیته با بقیه در همین، این زن سلیته فوش نمیده، فوش نمیده، ولی انقدر زبان جزنده‌ای داره که کسی جرأت نمیکنه با این زن حرف بزنه، زود هوجیگری میکنه، دست میندازه، بالاخره یک طوری اوضاع خونه رو میکنه که کسی جرأت نداشته باشه حرف بزنه. تو مهمونی کسی قدرتش رو نداشته باشه باهاش ور بده. خیلی بده واقعا. حالا سومین موردی که اصل از این زنان جایزه، حضرت ما در زن سلیته. چهارم البقیه دالدال، بقیه زی دالدال لذید. پس بقیه به زن بدزبان ناسزاگو میگن که دیگه از او سلیتگی کارش گذشته، یعنی فوش هم میده، مرده و زنده ای طرف و فوش میده. متاسفانه بقیه به زن بدزبان دشنام دهنده ناسزاگو گفته میشه، سلیته به زنی که جیگجیگوی و عرض به خدمت شما سلطجوی و زبون دراز و با این روش های این شکلی و حجیگری متاسفانه کارش از پیش میبره. پس سومین مورد المرأت و سلیته، چهارمین مورد البقیه، پنجمین مورد المرأت و لا ترزع ولدها. پنجمین موردی که عزل جایزه نسبت به اون زنی است که برای بچهش بیمحلی میکنه، نسبت به بچه بیمهری و بیاتفگی داره و اونو شیر نمیده، در تربیت فرزند قاصره، مقصره، بچه رو رها کرده، که اینجا فرمود نسبت به این زن هم عزل جایزه و اشکالی نداره. بالاخره برای عزل باید این مادر بشه و برای مادری باید شایسته باشه. بزیه شایسته مادری نیست، سلیته شایسته مادری نیست. این زنی که بیمهری و بیعاطفگی نسبت به بچه داره، وظائف و تکالیف خودش رو نسبت به بچه انجام نمیده، این هم صلاحیت مادری نداره. این پنج مورد. ششمین مورد ول امه، که در اون صحیح محمد بن مسلم هم بود. امه یعنی کنیز. یه بار دیگه روایت رو از اول بخونم. بله. لا بأس بالعزل فی ستت وجوه. یک، المرأة التي تيقنت انها لا تلد. دو، المسنة. سه، المرأة السليطة. چهار، البذية. پنج، المرأة لا ترزع ولدها. شش، الأمة. متاسفانه آدرس روایتم یادم رفته، اینجا یادداشت بکنم خدمتتون عرض بکنم. حالا آقای خدافرست میتونید پیدا بکنید، انشالله منعکس میکنن از مدرسه، فقط انشالله آدرسشو بردارید. خب بیا سر خط. این روایت از طریق مفهوم تهدید را و حیجمی، تهدید به معنی ترس نه، تهدید را ثابت می کند، به این معنا که در غیر این شش مورد عزل اشکال دارد. امام کاظم علیه السلام فرمود در این شش جا عزل اشکال نداره. مفهومش چیه؟ در غیر اینا اشکال داره. خب غیر اینا یعنی زوجه حره دائمی که نه نقنقوی، نه بزیه، نه مسنه، نه رحمشو در آوردن. یه زنی که آماده بارداریه، شرایط بارداری رو داره، صلاحیت مادری رو هم داره، این چنین زن عزل ازش جایز نیست. پس در اینجا مطلوب ثابت شد ولی از طریق مفهوم مخالف. خب یه سر خط نقد ادله مذکور. بازم بیا سر خط. تمامی استدلال‌های چهارگانه مردود می باشند، بیان و ذالک از خارج ملاحظه بفرمایید. ببینید این آقایان برای اثبات و حرمت عزل به چهار دلیل استشهاد کردن که از نظر ما تمام این ادله اربعهشون وان مخدوش و مردوده. بعضش اصلا واضح الفساد، اصلا احتیاج به بحث و بررسی نداره، خود به خود فسادش معلومه. دلیل اول از همین ادله هست. دلیل اولین آیون اون روایاتی بود که منبعش روایات اهل تسنن بود و در جوامع روای ما موجود نیست و از قبیل اون مسائلی هم نیست که محل اختلاف باشه، ما موافق باشیم اونا منکر باشن، بعد بتونیم از منابع خودشون علیه خودشون اثبات بکنیم. پس دلیل اول که به همین وضوح کنار گذاشته میشه، باش کار نداریم. اینو یادداشت بفرمایید. و اما دلیل اول که واضح الفساد است، چرا که همانطور که گفتیم این روایات در بخش دلیل اول مربوط به منابع اهل تسنن است که پیش ما اعتبار ندارد و از طرفی هم جزء مواردی نیست، داخل پرانتز مثل ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه پرانتز بسته، که در نزد ما مقبول و در نزد آنها مردود باشد که ما بخواهیم از طریق منابع خود آنها آن مطلوب را علیه آنها استفاده بکنیم. و از این قبیل هم که نیست، قضیه ولایت امیرالمؤمنین نیست که مثل کتاب القدیر بگیم از منابع خودتون علیه خودتون استفاده کنید. پس از این جهت هم نمیتونیم به این روایات استشهاد بکنیم. این نقد دلیل اول. بریم سراغ نقد دلیل دوم. بیا سر خط دو. دلیل دوم هم مردود است. از خارج لزنت بفرمید. دلیل دوم خاطر خنست چی بود؟ بعضی از فقها فرمودن که غرض اصلی نکاح استیلاده. خب با توجه به این غرض اصلی اگه عزل صورت بگیره، عزل مانع از استیلاده، فلذا این عزل سبب تفویت غرض اصلی نکاح می شود. بنابراین از این جهت عزل جایز نیست. در رد این دلیل دوم میخوام این دوتا نکته رو عرض بکنیم. اولا ما در جای خودش ثابت کردیم که نکاح فی نفسه مستحب است. خاطرتون هست نکاح تکثیر نست همین ها مثلا بس تکثیر نست که جزئی تره، همون روزهای اولی که به لطف امام زمان علیه السلام بحث رو شروع کردیم جزء مباحث زیر ساختی ما همین بود که تکثیر نکاحی که به قصد تکثیر نسل صورت میگیرد این مستحب. در امر مستحب چجوری ما رو میخوای توی تهدید بکنی که اگه عزل بشه اون قرص فوت میشه؟ خب اصلا فوت بشه، فوت شدنش مگه منجر به زایشتن یک واجب شده؟ تایه تشنی که مستحب رو نابود میکنه. امری که موجب ازاله یک امر مندوب و مستحب باشه که محکوم به حرمت نیست. این اولا. نقد دوم ما اینه که بابا جان بر اساس اون آیه سوره مبارکه روم آیه 21 بود آقا شماره آیه و بله وقد خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. حالا اینجا آقای رحمی ملاحظاتی داشتن که انشاءالله خدمتشون پاسخ میدیم. انشاءالله بالاخره خیلی خوبه که طلبه روی نقد داشته باشه، بالاخره حرف هم حرفای خوب و فکر شده ایه. مهم اینه که واقعا انسان تحقیق بکنه، تأمل بکنه، بعد با تأمل حرفی رو مطرح بکنه، حالا چقدر به نتیجه میرسه بحث دومیه. ولی ما بالاخره در این آیه ثابت کردیم طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی سلام علیکم و رحمت الله، از مهمترین اغراض این نکاح و خلق زوجه لتسکن و الیها، این سکونت و آرامش هم که در این آیه مطرح شده عمدش باز برمیگرده به همین مسئله مواقعه و مقاربت. پس اینکه شما فرمودید غرض اصلی نکاح استیلاده، هذا اول الکلام، یادداشت بفرمایید. بله حالا بله سند این روایت دومی که خوندیم همون روایت قبلی به جای حدیث یک حدیث چهار یادداشت بفرمایید. حالا اینم یادداشت بفرمایید. و اما نقد دلیل دوم، دلیل دوم هم مردود است، چرا که همه فقها قبول ندارند که غرض اصلی نکاح استیلاد بوده باشد. هذا اول الکلام، چرا که قبل از استیلاد نفس استمتاع بر اساس آیه کریمه، آیه اول سجه نگاه بکنه 21 بود درسته، 21 روم، غرض اصلی چرا که عبارت رو تکرار می‌کنم، چرا که قبل از استیلاد نفس استمتاع بر اساس آیه 21 سوره مبارک روم میتواند غرض اصلی نکاح بوده باشد. این نقد، نقد دوم بیا سر خط. مضاف بر آن که ما قبلا ثابت کردیم تکثیر نسل فی نفسه مستحب است، فلذا اصلا دلیلی بر وجوب استیلاد نداریم تا شما بتوانید در غزل آنچنان نتیجه گیری بکنی. خب قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم، آقای فاطمه نیا مدیر محترم مجموعه مدرسه و مسجد به مدت 2-3 دقیقه چند تا تذکر دادن، ازشون استفاده میکنیم. انشاءالله ادامه نقد این ادله رو هم به لطف خدامتار فردا خدمتون عرض میکنیم. پس این آقا 4 تا دلیل بود که 4 تا دلیل و اول استشهاد کردیم، بعد از استشهاد هم میخواییم نقد بکنیم که 2 تاش نقدش تمام شده. انشاءالله 2 تای باقی مونده رو هم فردا خدمتون عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بسم الله.